در ابتدا در خدمت باشیم بعضی سوالایی که تر فرمودن پاسخ داده بشه. یکی دو سوال طرح شد که سوالای خوبی بود، من در جمع عرض میکنم به نسبت هم بندازه فرصت هم پاسخ گذاری عرض میکنم. یک سوال در باب توسعه انسانی بود که توسعه مدرن بدون توسعه انسانی ممکن نیست. مقصود از این توسعه چیست؟ مقصود این است که بافت انسانی باید متناسب با اهداف توسعه طراحی بشه، یعنی انسان متناسب با توسعه پرورش داده بشه، یا حتی جلوتر بریم مهندسی بشه، بحث از اون تربیتی هم عبور کرده، بحث مهندسی اجتماعی و مهندسی ژنتیک هست و انسان هست، یعنی یه آدم توسعه باید مهندسی بکنید، طراحی بکنید. تفاوت این دو تا آدم چیه؟ آدم توسعه آدمی است که احساسش از خودش، احساسش از جهان، درکش از جهان، مهارت و کارآمدی و از کنن فناوری هایی که بلده متناسب با توسعه است. انسانی است که عنصر جریان توسعه است، هماهنگ با ماشین توسعه است. تفاوت‌های بنیادی که این انسان با انسان معارض با توسعه داره یکی این است که اگر در این توسعه دنبال این هستید که انسان محور بشود، به تعبیر دیگه دنبال این هستید که انسان و خواسته های او اصل بشوند برای مهندسی جهان و او حق داشته باشد جهان رو به هر کیفیتی که میخواهد بسازد و هر چیزی دلش میخواهد در این دنیا زندگی بکنه، که این اصل اساسیست در توسعه ها، که انسان اونگونه که خودش میخواد باید زندگی بکنه، هیچ ارزش حاکم وجود ندارد که انسان به خاطر اون ارزش حاکم از خواسته خودش خودون بکنه، بگیم اون ارزش مهمتر از ارزش هاییست که خود انسان می آفرینه. البته نهاد بکنید در نگاه اونها آزادی انسان، اختیار انسان محدود می شود، اما محدود می شود به اختیارات جمعی، در یه قدم جلوتر محدود به توسعه می شود. یه حقی رو به عنوان حق توسعه تصویب کردن که این حق عمومی بشره، باید به توسعه برسد، بنابراین اختیارات محدود میشن به حق توسعه، ولی به چیز دیگه محدود نمیشن، به پرستش خدای متعال. اینجور نیست که یک اراده حاکمی است ما باید در مقابل او حضور کنیم. اگر اینجوری شد انسان خودش رو در مقابل یک انسان توسعه یافته غربی، انسانی است که خودش رو در مقابل یک اراده برتر، یک اراده حاکم که اراده حضرت حق است، در مقابل او خاضع و متواضع نمی‌بینه، انگیزه برای این تواضع و خشوع نیاز ندارد، حقانیتی برای خودش نمی‌بیند که بخواهد تسلیم اون حق بشود، و طبیعتاً به دنبال این هست که جهان رو هم اونچنان که خودش می‌خواهد بسازه، نه اونچنان که از منظر تعالیم الهی تعیین شده. اونجوری در عالم نمی‌خواد زندگی بکنه، می‌خواد اونجوری که می‌خواهد در جهان زندگی بکنه، جهان رو تسخیر بکنه، جهان رو بازسازی بکنه آنچنان که خودش میخواهد. به تعبیر دیگه ما به جای تفسیر جهان باید جهان رو متناسب با میل خودمون بسازیم. این روی کرده است که طبیعتا معناش اینه میخواد خدایی کنه بر جهان دیگه، اراده او محور تنظیم جهان باشد، میخواد خودش اله باشه، حتی در مقابل اله دیگری خضوع و خشوع کنه، که حالا این در بحث توحید یه مقداری بعد بررسیش میکنه. البته نهاد بکنید ابتداعا حالا به نظر میاد که انسان توسعه یافته یه انسانی است که ارزشی رو حاکم بر خودش نمیدونه و خودش رو، یعنی انسانیت رو محور ارزش ها میدونه و میخواد جهان رو بر مدار میل و اراده خودش بسازه. حالا این بحثش در بحث معارف میشان دادم تبیین توحید عرض میکنیم که انسان وقتی اینجوری شد، انسانی که خدای متعال به او اختیار داده، مکرهش نکرده که الوهیت او رو قبول بکنن، این انسان وقتی الوهیت حضرت رو قبول نمی کند، اینجوری نیست که خودش میشود مدار، انسانی که الوهیت حضرت حق رو قبول میکنه و بر مدار حضرت حق حرکت میخواد کنه، یعنی خدای متعال به او این آزادی رو داده که در جهان خدا رو بپرستد یا نپرستد، خودش رو تنظیم میکنه بر مدار اراده حضرت حق، سجده میکنه، تواضع میکنه، خشوع میکنه، همه قوای خشوع میسپره به حضرت حق، بعدم راضیه به مشیت او میشه. این انسان تحت ولایت الله قرار میگیره و سیرش میشه سیر در وادی نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. و اگر ولایت الله رو قبول نکرد، اینجوری نیست که این انسان رهاست و خود محور است و عالم بر مدار او میچرخد، اینجوری نیست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خدا متعال یک اراده های شیطانی و یک اراده های مسلط مستکبر رو قرار داده که البته اونا مجبور به استکبار نبودن، ولی شدیدترین اراده ها هستن. اونها سرپرستی این آدم ها رو به عهده میگیرن و اتفاقا اونها رو هم سیل میدن در وادی ظلمات که پایانش هم میشود اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی اینجور نیست انسان غربی انسانیست که حالا خود مدار هست، اینجور نیست. این انسانیست که بر مدار اولیای طاغوت حرکت میکنه و بر مدار ظلمت اونها سیر میکنه. اینا بعد توضیح باید بدیم دیگه در ادامه در بحث‌های معارفی که طرح میشه، ولی ابتداعا به نظر میاد که انه او انسان توسعه یافته، انسانیست که احساسش، ادراکش، مهارتاش متناسب با توسعه است. اگر فرض بکنید این انسان باید به شکل خاص، به سبک خاص زندگی بکنه، ارتباطش با اقشار به گونه خاصی باشه، این نیاز به پرورش عاطفی و روحی خاص داره. میگه بعد این پرورش عاطفی و روحی درش ایجاد بشه. فرض کنید اگر شما قبول کردید تو دستگاه توسعه که همینطوری که از انرژی های قشر مثلا مرد استفاده میشه برای توسعه، بعد از انرژی های بانوان هم در مسیر توسعه استفاده بشه. چون میدونید در نگاه توسعه انسان به عنوان یک منبع تولید انرژی است. همینطوری که شما انرژی‌های طبیعی رو استخراج میکنید، استحصال میکنید، بالفعل میکنید، سوخت فسیلی رو تبدیل میکنید به کالاهای مصرفی، از نفت کالاهای مصرفی متنوعی تولید میکنید، بعد روش تولید ثروت میکنید، انسان هم همینطوریست. انسان در نگاه اونو منبع تولید ثروت. برای اینکه انسانی بشود که بچرخه کارخونه، خوب کار بکنه، تولید ثروت درش بشه، باید عاطفه خاصی داشته باشه، باید تفکر خاصی داشته باشه، باید فرهنگ و اعتقادات خاصی داشته باشه. میگه این باورها رو درش ایجاد کن. اگر فرض کنید باید نیروی بانوان در خدمت توسعه غربی قرار بگیره، در خدمت توسعه سرمایه قرار بگیره، همه انرژی هاشون، عواطفشون، جمالشون خرج توسعه بشه، این نیاز داره به اینکه یه تربیت عاطفی خاص ایجاد بکنه. شما این تربیت عاطفی رو درش ایجاد بکن. اگر یک افتی داره که مانع روابط با اقشار میشه و این مانع توسعه اقتصادی، این عاطفه رو تغییر بده. لذا میگه من تغییر هم میدیم، میگه من زن متناسب با توسعه تربیت میکنم. اگر دانست چرخ کارخانه به چرخ هست و چرخ کارخانه محتاج به نیروی کار ارزان فرمان پذیر داره، من بانوان رو از خانه هاشون میارم بیرون، میارم پشت چرخ های کارخانه قرار میدم، کار میکنن، اون مهارت هم یادشون میدم، عواطفشون هم همونجوری تربیت میکنن. اگر این خانم بعد عواطف خانوادگیش تقلیل پیدا بکنه تا بتونه بیاد عنصر کارگر کارخانه بشه، من این عواطف رو تغییر میدم. اگر بعد رابطش با همسرش تغییر کنه، اگر رابطش با فرزندش تغییر کنه، اگر اون عاطفه مادری باید تنزل پیدا کنه که بچه شیرخواره خودش رو ببره بذاره توی شیرخوارگاه یا مهد کودک، یک صبح تا بعد از ظهر و عاطفه خودش رو خرج اون نکنه برای اینکه چرخ کارخانه به چرخد، من یه زنی تربیت میکنم که آرا بکنه. این میشه توسعه انسان. این را از میفهمید اگر چرخ کارخانه میخواد به چرخه، باید یه آدمی باشه مصرفگرا. این داستان کلا سلمه میگذارید همینه دیگه. یه موقع با دست میبافتن کلا، خیلی میشد ببافی تو طول تابستان یا مثلا پاییز، میشد یه دونه کلا ببافی دو تا برای اهل خانه خوده، ولی وقتی کارخانه آمد تولید انبوه شد، بعد یه سر همه کلاه بگذاری دیگه. اینجوری نیست؟ وقتی تولید انبوه شد بعد به مصرف بشه، بعد انسان مصرفی ایجاد بکنه. خب انسان مصرفی ایجاد میکنه. انسان مذهبی تربیت میکنه، بعد به اسم بهداشت و هزار مسئله دیگه فرهنگ سازی میکنه، کالاهای بار مصرف رو میاره تو جامعه و بعدم میگه نه این کالاهای بار مصرفی که ما به اسم بهداشت آوردیم اینا سرطان زا بود و بدترین نوع بیماری ها رو تولید میکرد و از این حالا سیکل بعد ببینید. پس بنابراین انسان توسعه یافته از نظر غرب یعنی انسانی که اولا خود محور است، میخواد خودش محور باشد، نمیخواد بر محور اراده حکیمانه حضرت هم حرکت بکنه، میخواد بر محور اراده خودش خواست خودش حرکت بکنه، بعدم طبیعتا میخواد جهان را به نفع خود بسازد، طبیعتا میخواد جامعه را متناسب با میل خودش بسازه. البته پایان این چی میشه؟ پایان این میشه یک جامعه بدتر از جنگل، یک جامعه حیوانی شهید که اولا هر کسی دنبال تسخیر کل جامعه به نفع خودشه. نظریه که علامه طباطبایی در مقالهششون روش داریست در باب پیدایش جامعه میگن که بشر اعتبار جامعه میکنه، انسان اعتبار جامعه میکند برای اینکه منافع خودش برسه، حتی اعتبار عدالت میکنه برای اینکه منافع خودش رو تأمین کنه. واقعا در جامعه مادی همینطوریه دیگه، منافع یعنی روابطی که عدالت من، عدالت یعنی روابطی که منافع من را تأمین میکنن، اعتبار حیات اجتماعی میکنه برای اینکه دیگران سکوی خودش بکنه. همه اینجوریه تو جامعه مادی، یعنی هر کسی به جامعه به عنوان ابزار خودش نگاه میکنه، میخواد همه چی به نفع خودش تمام بشه. انسان وقتی خود مدار شد دیگران رو هم میخواد بر مدار خودش تنظیم کنه، وقت طبیعتا توی چنین جامعه یه تنازع دائمی باطنی هست، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، رابطه محبت نیست و تنازع دائمی است. و بعدم انسانهایی که از مدار ربوبیت و الوهیت حضرت حق بیرون میرن تحت ولایت اولیای طاغوت قرار میگیرن. هر که گریزد، این شعر خودش شعر قشنگی نیست ولی از یه زاویه خوبه، هر که گریزد به خراجات شاه پارکش قول بیابان شود. اون کسی که از ولایت امیرالمومنین خارج میشه احساس هویت میکنه، خب این تحت ولایت ابلیس قرار میگیره دیگه، طبیعیه. پس بنابراین ببینید بافت انسانی متناسب با توسعه یعنی آدم احساسش، ادراکش، مهارتهاش نسبت به خودش، نسبت به جهان، نسبت به مأموریت‌هاش، نسبت به جایگاه خودش در هستی متناسب با ادبیات توسعه باید تغییر کنه، متناسب با فرهنگ توسعه باید تغییر کنه. اگر باید عواطف شکل خاصی بگیرن، فرض کنید روابط اخشار توی شکل خاص تعریف بشه، تغییر بده عواطف رو. کما این کار میکنن دیگه، شما ببینید از طریق به وسیله هنر، به وسیله تکنولوژی، به وسیله الغاز و اینا آدم هایی درست میکنن که عاطفه هاشون تغییر میکنه، عاطفه متناسب با توسعه میشه. فرض کنید اگر در به قول خودشون جامعه صنعتی دیگه روابط عشیره‌ای نباید باشه، سلول این جامعه صنعتی خانواده کوچک دو نفر است، عواطف رو به حدی تغییر میدن که دیگه اون عواطف از بین میره، حتی عاطفه نسبت به فرزند رو هم تغییر میدن که دادن دیگه، تلقی نشه که در قبل اگه مثلا 83% زنهای آلمانی توی نظرسنجی میگن ما سگ خودمون رو بیشتر از فرزندمون دوست داریم، این تصادفیست، این حاصل یه مدیریت اجتماعیه، مدیریت نسبت به بافت انسانی. آدم اینجوری تر، آدم خودمحور، آدمی که عاطفه‌هاش بر مدار خودش میگرده و بقیه خصوصیات. پس این یه نکته که طبیعتا اونا اگر میخوان توسعه رو ایجاد بکنن، بار اصلی توسعه رو دوش انسانه. انسان متناسب با توسعه غربی انسانی است که میتواند بار توسعه غربی رو بکشه، توسعه غربی رو ایجاد بکنه، متناسب با همون توسعه زندگی بکنه. بنابراین اگر بس خیلی چیزا در فرهنگ این انسان، عاطفه این انسان، اخلاق انسان، اعتقاد انسان تغییر بکنه، رو تغییر میده و بدون اون تغییرات هم معتقدن توسعه اجتماعی واقع نخواهد. یه سوال دیگه ایشون راجع به پسا مدرن و مدرنیته، سوالتون شما خودتون بفرمایید تا من جوابش رو عرض کنم.
شما فرمودید که بحث تفسیر فرهنگی رو الان هم وقتی مثلا مفهوم در واقع یه فرهنگ والد در این نمیشه، یعنی که بحث پست مدرن تکفر فرهنگی میگه جنبال این که کشورگرایی رو از بین ببره و تنوع فرهنگی و توسعه پایدار میشه تحقیقا تنوع
فرهنگی. یعنی سوال نرد داری چی بود؟ من عرض کردم که جریان توسعه دنبال ایجاد یک فرهنگ منسجم جهانی است. میخواد ملت‌ها یک فرهنگ داشته باشن. مثلا این یکی که میگه یک بسیط نیست، یک متکثر، یکی است که در عین اینکه یک فرهنگ است، یک جهت برش حاکمه، یک هویت فرهنگی هست، در این حال داره تکثر هم هست. یک بسیط نیست که همه یکسان بیاندیشن، یکسان فکر کنن، ارزش‌های اقتصادی، فرهنگیشون، سیاسیشون برابر محض باشه. یکی یعنی داره یک جهته، به سمت یک هدف حرکت میکنه، آرمان‌های مشترک داره. نظری که ایشون میکنن میگن پست مدرن ها دنبال بسیار نفی پوزیتیویسم میکنن، نسبیت فرهنگی که مطرح میکنن در واقع فرهنگ های متکثر درش به رسمیت شناخته میشه. قناعت کنید از من اینه که پست مدرن ها در واقع در چارچوب ایدئولوژی تجدد دارن حرکت میکنن، یعنی با ایدئولوژی تجدد مخالف نیستن، میخوان همون رو از نو در حوزه فلسفه، در حوزه دانش، در حوزه فناوری ها، در حوزه مهندسی اجتماعی باز تولید بکنن که نواقص و بحران های دوران تجدد رو حل بکنن و از او عبور بکنن. در واقع پست مدرن ها هم دنبال اثبات خدا نیستن، دنبال این نیستن که حکومتی بر مدار انبیا شکل بگیره و در واقع حکومت‌ها قدسی بشن. اون روح ایدئولوژی که حاکم بر تمدن غرب، اون جهت حاکم در اینجا محفوظه. گرچه در مسیر توسعه غربی اون جزمیت‌های عرض کنم علمی شکسته شده، ولی شکسته شدن اون جزمیت‌ها خودش در مدار همون اهداف اصلی توسعه است. نه اینکه اون اهداف داره نقض میشه دنبال این هستن که حالا از نوعی و حاکمیت دینی درست بکنن. زمین پوزیتیویستان در مجموع حالا ممکنه یه آدمی پیدا بشه، فرعونم مؤمن پیدا میشه، مؤمن آل فرعون، یا آدمی پیدا بشه در بین اونها که طرفدار مثلا فرهنگ دینی هم باشه، ولی در مجموع دنبال اونها دنبال احیای معنویت، احیای گرایش به انبیا، احیای حضور نقش انبیا، نقش آفرینی انبیا در فرایند های اجتماعی نیست. ببینید من با روح تجدد کار دارم. جریان توسعه جریان مصرف‌گرایی است، منتها مصرف‌گرایی کنترل شده متناسب با ظرفیت توسعه ها. یعنی باز اونا مواظبن که حرص اجتماعی که ایجاد میکنن یه نسبتی داشته باشه با ظرفیت تولید، ولی همیشه دنبال تحریص به دنیا هستن. به تعبیر دیگه ببینید انرژی که در دستگاه توسعه غربی کار میکنه حرص به دنیا. اونها برای اینکه آدمها رو فعال بکنن و بعد وقتی فعال شدن انرژی ها رو مدیریت بکنن، از دلش توسعه ایجاد بکنن، تحریک به دنیا میکنن و یعنی انرژی دیگری، انگیزه دیگری نمیشناسن برای انسان ها. تحریک به دنیا میکنن برای ایجاد توسعه. یادم از استادمون موقعی نقل میکرد، من خودم ندیدم این رو، شاید مال 3 دهه قبله که اینا رفت بودن تو بنگلادش، الان همه کارا رو میکنن. مثلا این نمونه خیلی آشکارشه، الان هم این همین برنامه‌ریزی هست به شکل پیچیده تره. رفته بودن برای برنامه‌ریزی برای توسعه، مدیریت توسعه. تو خود ایران هم شما ببینید از سال 24 تا آمدن برای ایجاد توسعه چه اقداماتی کردن از همین جنسه. اینا برای مردمی که زیر آلاچیق ها زندگی میکردن، آلاچیق های محدود با سقف 1 متر، با گاهی انبوه جمعیت، یا آلاچیق 3-4-12 نفر آدم، اینا ویدئوهای ارزان قیمت در اختیارشون قرار میدادن و انواع آثار ارز کنم مختلف، که به انهای مختلف تحریکی به دنیا میکنه، از پرنو و غیرش رو در اختیار اونها قرار میده. در یک ازشون میپرسیدی که خب آن چه رفتی به توسعه داره؟ شما برای برنامه‌ریزی توسعه نیامدید. میگفتن علت این که ما این اقدام رو میکنیم اینه که این مردم انگیزه کار ندارن. تحریک باید تحریکشون کنیم، فعالشون بکنیم. وقتی درشون انگیزش ایجاد کردیم، مدیریت میکنیم، این انگیزه ها تبدیل میشه به تولید ثروت، توسعه اتفاق میفته. درسته؟ چجوری انگیزش ایجاد میکنن؟ تحریک به دنیا، تحریک به دنیا. الان هم که میبینید کل دستگاه عرض کنم قبل کارش تحریک به دنیا هست، کار دیگه هم میکنه. این رسانه های وسیعی که دارن از توش دعوت به خدا و فراغت از دنیا و زهد در دنیا در میاد یا نه تحریک به دنیا هست؟ بذار نظر بکنید، به نظر ما تو توسعه غربی همیشه خط فقر مقدم بر خط ارضا هست. فراغتون میخواد بشر رو تحریک بکنه که این تحریک به دنیا بشه بره کار بکنه تا بعد مصرف بکنه. بعدم که مصرف میکنه باز دوباره زائده دنیا میره زیر طعم دنیا میره زیر زائقهش، زائقهش تحریک به دنیا میشه، تحریک بیشتر میشه. کار میکنه، از مثلا خنکای کولر برخوردار میشه متناسب با طبقه بندی اجتماعی که اونا دارن. یعنی طبقه حق مصرف کولر گازین آبی باید مصرف کنه، اونی که باید پنکه مثلا مصرف کنه. اینطور نیست که برای همه یه نوع حق قائل باشن، طبقات قائلن. وقتی از این ابزار استفاده کرد، خنکای کولر رو چشید، دوباره تحریک به بیشتر به دنیا میشه. یعنی دائما توسعه نیاز به دنیا میدن، آدم رو معتاد به دنیا میکنن، از طریق اعتیاد انسان رو تحریک میکنن. بعد البته این تحریک منتهی به مصرف و ارضا هم میشه، ولی همیشه خط تحریک مقدمه. مطمئنات بکنید فیلسوف توسعه اگه فیلسوف باشد میفهمد که نباید تحریک به وضعیت بحران برسه. اگر شما تحریک کردید و فاصله بین تحریک و ارضا خیلی شدید شد، بحران درست میشه. تحریکی که الان وجود داره اینه که تحریک عمومی مقدمه بر ارضا هم هست. وقت ارضا هم میدونید طبقاتیه دیگه، چون مقدورات محدوده. تحریک عمومی، ارضا معمولا طبقاتی. اتفاقا یکی از بحرانایی که به نظر من جهان با اون مواجه هست و حتما نمیتونه از گیرش در بره و غرب بعد از روش فکر کنه اینه که ظرفیت تحریف و تحریک به دنیایی که الان از طریق شبکه های مجازی و در دنیای مجازی داره اتفاق میفته با فاصله جهان واقعی خیلی زیاده و غرب به هیچ وجه از قدرت ارضایش برنخواهد. به این تبدیل به بحران های بزرگ اجتماعی برای خود غرب خواهد شد. نگاه میکنید حالا اینو دنبال کنید ببینید اتفاق خواهد افتاد یا نه. ببینید درسته باید اینا تحریک به دنیا میکنن، ولی باید تحریک متناسب با ارضا باشه. تو دستگاه الهی که اصلا بنا نیست انسان تحریک به دنیا باشه، باید جهتگیری به سمت تحریک به عالم غیب و تحریک به جهانهای بزرگتر باشه. انسانی که تو این جهان کار میکنه بر اساس انگیزه های بزرگتر از دنیا باید کار بکنه و همین است که تنازع بر سر دنیا رو حل میکنه، همین است که روابط انسانها رو تو دنیا میتونه روابط صلح‌آمیز بکنه. و الا اگر کار در دنیا بر اساس تحریک به ماده بود، حتما تنازع بر سرش پیدا میشه، چون محدودیت داره دیگه. به تعبیر دیگه اگر اله انسان شد دنیا، سر اله دعوا میشه. رضایت بکنید انبیا بناشون بر تحریک به دنیا نیست. اگر بناس انسان در دنیا کار بکنه، باید بر اساس یک انگیزه بالاتری کار بکنه. به تعبیر امیرالمومنین علی السلام در خطبه قاصه، البته این رو به خودشون میفهمند، به انی لمن قوم تا میرسه به اینجا، قلوبهم فی الجنان و افکارهم فی العمل، قلبش تو بهشت پاش رو زمین داره کار میکنه. این آدمی که داره کار میکنه انگیزش دنیایی نیست. در دستگاه انبیا تحریص به دنیا به هیچ وجه اتفاق نمیفته. اینه که دعوت به زهد میشه. بله ممکنه یک کشیش مسیحی هم دعوت به زهد بکنه، اما این اخلاق توسعه نیست. از زهد توسعه قلبی بیرون نمیاد، از زهد اقدام بیرون میاد. امیرالمومنین زاهدترین و پرکارترین است ولی توسعه قلبی بیرون نمیاد. این که میفهمد بعضی از مثلا فیلسوفان غربی به خصوص حالا متکلمین غربی، اونهایشون که جزء کشیش های معتقد مسیحی هستن، گاهی ادبیاتشون ادبیات دینی است، این درسته، ولی این ادبیات توسعه نیست. اخلاق زهدی که اون میگه که اخلاق توسعه نیست، که با زهد که توسعه واقع نمیشه. بله گاهی ممکنه که میخوان نظام طبقاتی درست بکنن و احساس میکنن قدرت ارضا عمومی ندارن، یه طبقاتی رو دعوت به زهد میکنن که بیشتر کار بکنن برای طبقات دیگر و کمتر برداشت بکنن. این گاهی هست. این دعوت به زهد مال طبقات بالا هم هیچ وقت نیست، یعنی راکفلرها هیچ وقت زاهدانه زندگی نمیکنن. یعنی هست همونده اگر هم یه موقع ادبیات زهد رو اونا بس بدن برای طبقات پایینه، که این طبقات تحریک کنترل کنن میزان تحریکشون رو. علایان اون زهد هیچ ربطی به زهد اسلامی نداره و ثانی هم ربطی به اخلاق توسعه نداره. اگر سوالی هست بفرمایید. شما جریان فرهنگی مربوطی رو بله ببینید، من معتقدم جریان رو شما میتونید به جریان سوم نزدیک بدونید که دنبال یه تمدن دینی، یعنی میخواد یک مجموعه بسازه که تو این مجموعه انسانها روابطشون، جامعه پردازیشون، سبک زندگیشون، محصولات مصرفیشون و بقیه الزاماتشون یه مجموعه هماهنگ به هم پیوسته متناسب با مبانی و اهداف اسلامی. اگر در این حد میاندیشن جزء طایفه سوم، ولی اگر نه، درکشون از اسلام، درکشون از غرب درک محدودی است و احساس میکنن که اسلام تمدن غربی رو امضا میکنه، اینا جزء گروه دوم قرار میگیرن، جزء گروه اول. از اونجای این گروه سوم شکل میگیره که اعتقاد به یک تمدن دیگر حد اقل پیدا میشه. من که ذهنم اینه که اون جامعه آرمانی که ما دنبال میکنیم بحث تمدنی چه امر فرا تمدنی است، اصل ظهور نیست، اصل تمدن اسلامی نیست، اصل فرا تمدنی است. انعاد بکنید بحث کما اینکه تو بهش اینجوری است که بگید تمدن اسلامی داریم، یه چیز فراتر از تمدنه، یه اتفاق دیگری در جهان میفته بر محور ولایت حقه، ولی لااقلش اعتقاد به تمدن دینی است. کسایی که معتقد به تمدن دینی به معنی دقیقش نیستن، اینا جزو سیب سوم قرار نمیگیرن. نگاهشون به تمدن چیه؟ شما
کلا میگید از حضار مدرنیته و تجدد کلا بعضی کلا کنار میذارم، چند جریان سوم میگم اصلا نباشه.
نه نه من نه اونا ضد تمدن غربی هن، ولی پیشنهاد اثباتی برای ایجادی تمدن ندارن. اونا دعوت به انزوا میکنن. این غیر از مسیر امام هست. امام از مسیر درگیری با تمدن غرب دنبال ایجادی حفاظ و امنیتی برای جامعه مؤمنین بود، نه از طریق دعوت به انزوا. تو این درگیری شما باید به سمت ایجاد تمدن خودتون حرکت بکنید. این
که من
من تلقی حقیر اینه که چیزی غیر از این نیست. اصلا اصولا اگه کسی معتقد به تمدن اسلامی شد، نمیتواند این تمدن رو مبتنی بر علم سکولار طراحی بکنه. بله میشود برای گذار از شرایط موجود و حرکت به سمت یک افقهایی که تو اون افقها ما میتونیم تمدن خودمون رو ایجاد کنیم و حتی عرض کردم فرهنگ غرب رو در جهاز حاضمی تمدن خودمون هضم کنیم. برای حرکت به سمت اون افق ها ممکنه شما برنامه‌ریزی که میکنید یه قسمتش دستیابی به قله های امکانات دنیای غرب باشه. من تلقی خود حقیر اینه، اگه چیز دیگریست من نمیدونم. تلقی حقیر اینه که با مجموعه بیانات ایشون همین درست است که ما باید تمدن غرب رو استحاله کنیم در زون درون تمدن اسلامی، و برنامه استحاله توی مرحله ممکنه دستیابی به قله های تمدن غرب باشه. بفرمایید. سوال خوبیه، من سوال خوب طرح میکنم جواب میدم. میفهمن که این که میگید قبر رو نمیشود خوب و بد کرد، این اولا یک نقض عقلی داره و یکی هم نقلی. نقلیش این است که از دوال علم ولو به سین طلب العلم فریضتن علی کل مسلم و مسلمان. یکی بدم از دوال علم ولو به سین، از دوال علم ولو به سین معناش اینه که اگر در چین هم بود شما برید دنبال علم، اونجا که کفار بودن که مؤمنین نبودن، که پس میشود علمی در اختیار کفار باشه اما از اون علم استفاده کنم. و اما عقلیش هم اینه که خیلی از دانشها و ابزار خونسا هستن، میشود در جهت مثبت و منفی هر دو ازش استفاده کرد. اونها رو ما میتونیم بیاریم در جهت ارزشهای خودمون استفاده بکنیم. به نظر فرمودیم مثال سادهی که معمولا همیشه میزنن و مثال سادهش اینه، میگن میشود با این کار آدم کش، میشود نه استفاده مثبت کرد. شما بیارید استفاده مثبتش رو یاد بدید، از مثبتاتش بهره مند بشید. بحث مفصلی هم تو فقه داریم راجع به ابزار مشترک. این سوال حالا در ادامه همین سواله. نه. این سوال جواب بده. خب این درسته یا نه که ما بگیم که تمدن غربی رو نمیشود یک پارچه راجع بهش داوری کرد. بعضی از بخش‌های تمدن غربی خونسا هستن، اسلام هم چنین حکم داره. اما نسبت به اون روایتی که خوندید، حالا بنهای بحثای سندی روایت که ما در فقه باید بحثای سند رو به دقت دنبال بکنیم، فرض میکنیم از در سند تمام است و این روایت از معصوم صادر شد، این روایت مفادش نیست که علمی در اختیار کفار چین هست. میگن از دوال علم ولو در اونجا هم بود علم ارزش داره شما برید به دست بیارید. به قول محمد طلاز ما وحجت گفتن یک کتابی است که اگر در چین هم بود همه ما باید میافتیم دنبالش پیداش میکردیم میخوندیم، و اون قرآن هست. نه میفهمیم اون آقایی که فرموده از دوال علم ولو به سین، همون آقا فرموده که علم هم جز در خانه ما در جای دیگری پیدا نمیشود. این بیان همون آقا. این نکته اول. و اما نسبت به خونسا بودن ابزار، ببینید گمان من اینه که ابزار اصلا خونسا نیستن، ما ابزار خونسا نداریم. به خصوص اگر ابزار رو شما با دو تا خصوصیت در نظر بگیرید، یه موقع شما ابزار رو جدای از حیات اجتماعی و تکامل اجتماعی، جدای از بقیه ابزار میبینید و جدای از فرایند بهینه میبینید. بله اینجا ممکنه بگید ما ابزار مشترک داریم، یا در دوامه ساده و بسیطی که این ملاحظات درش نیست ممکنه ابزار مشترک درش پیدا بشه. فرض کنید چاقو، میگه چاقو به درد سلاخی میخوره، به درد جراحی انسان هم میخوره، هم تو اتاق عمل ازش استفاده میکنن هم تو سلاخ خانه. ولی خوب نهت بکنید اگر به سمت بهین حرکت بکنید، قطعا این دوتا از هم دیگه فاصله میگیرن، به طوری که ابتداعا چاقویی که تو اتاق جراحی به کار میره به هیچ وجه به درد سلاخی نمیخوره، چاقوی سلاخی هم به درد جراحی نمیخوره، به لحاظ ظرافتهاش، به لحاظ ترکیبات شیمیاییش و امثال اینا. متالورژی و مواد صنعتیش با هم متفاوته. و کم کم اصلا وقتی میرید جلو میبینید یکی میشه شوک الکتریکی، یکی میشه اشعه لیزر، نه این به درد اونجا میخوره نه اون به درد اونجا. پس تو فرایند بهینه وقتی نگاه کنید ما ابزار مشترک نداریم. حالا به خصوص اگه از ابزار در ارتباط با هم ببینید، شما یه بار ابزار رو جدا میبینید، یه تکنولوژی در حال بهینه شدن رو میبینید، کاملا با هم دیگه فاصله میگیره تو جامعه مؤمن و جامعه کفار. من مثالشو میزنم، شما دو تا مؤمن رو وقتی نگاه میکنید میگید اینا نیاز مشترک دارن، نیاز مشترک ابزار مشترک درست میکنه، ابزار مشترک حاصل نیاز مشترک دیگه، مؤمنین هم قضا میکنن کفار هم قضا میکنن. مهمون هم مسکن میخوان، اونا هم مسکن میخوان، بنابراین علم مشترک میخوان برای مسکن سازی، چون هر دو مسکن میخوان، هر دو نیاز به مواد غذایی دارن، پس علم مشترک تغذیه پیدا میشه. ولی اگه خوب دقت بکنید از کردم که در فرایند بهینه ببینید، این مؤمن میخواد نظام نیازمندی های خودش رو اصلاح کنه، یعنی اکل و شربش، خوردن و آشامیدنش به طرف ایمانی تر شدن حرکت بکنه، مؤمنانه تر بخورد. اون یکی هم که به دنبال لذت های مادیست میخواد لذت بیشتری از خوردن ببره. حتی دیدید در غرب، من خودم که ندیدم، ولی بعد که میدونید تو بعضی از پذیرایی ها میرن پای دستشوی های رس محیا، پرهای اندوخته یا اندود شده به یه مواد رو وارد حلقشون میکنن، هرچی خوردن بالا میگرن دوباره میرن پذیرایی میشن. این حض میکنه، این هم یه سرکش دیگه. این خوردن فقط برای خوشگذرانی و لذت بردنه، اونم سعی میکنه توسعه بده خوردن رو، اونا هم سعی میکنن که خوردن رو اخلاقی تر و اسلامی تر بکنن. ما معتقد به چنین چیزی نیستیم. من معتقدم همه علم ها در متن خودشون ایدئولوژیکن، هیچ علم غیر ایدئولوژیکی شما ندارید. حتما همینطوره، هر علمی. حالا خود منطق اسلامی سوال دیگه، منطق اسلامی، خب هرچی تو جهان اسلام بوده اسلامی بوده، علم اسلامی. اصلا کی میگه ما علم خونسا داریم؟ همه بحث همینه. کی میگه ما تکنولوژی خونسا داریم؟ ما نه ابزار خونسا داریم نه دانش خونسا، کاملا ابزار ایدئولوژی که هم علم ایدئولوژی. به خصوص میگم وقتی تو فرآیند بهینه ببینید، بعد وقتی تو فرآیند بهینه نمیبینه و زن نظام ببینید، ببینید مثلا وقتی دو تا مسلمان و کافر رو با هم مقایسه میکنید، میگید آه این مسلمان و کافر نیاز مشترک دارن، نیاز مشترک علم مشترک میخواد، ابزار مشترک میخواد، تکنولوژی مشترک میخواد، درسته؟ چون نیاز مشترکه. ولی اگه این نیاز رو در فرآیند بهینه ببینید، یه مؤمن میخواد الگو تغذیه خودش رو اصلاح بکنه، کافر هم میخواد اصلاح بکنه، اون میره به طرف لذت‌های بیشتر، هرچه بیشتر لذت ببرد و هرچه ارزان‌تر، خب کمتر هزینه کردن بیشتر لذت ببرد. این هم میره به سمت اینکه ارتضاداتش الهی تر بشه. وقتی شما این دوتا رو تو آخر کار میبینید، میبینید اصلا غذا خوردنشون دیگه با هم قابل مقایسه نیست، هیچ اشتراکی گاهی بهشون نمیمونه. به خصوص اگر از یک مواد غذایی شما صحبت نکنید، بگید آه این نان میخوره اونم نان میخوره، الگوی تغذیه ببینید که نسبت بین نیازمندی هاشو برقرار میکنه، بعد ببینید مثلا یه کودکی که ابتداعا با یه آدم دیگه که بغل دست هم میشستن الگوی تغذیهشون خیلی به هم نزدیک بوده، یکی میشه مثلا آیت الله مبهجی، یکی هم میشه مثلا فلان عرض کنم سرمایه‌دار اهل تعلق به دنیا، اصلا صفره‌هاشون با هم قابل مقایسه نیست. صفره اون آقا رو به این آقا بدی میمیره، صفره این آقا به اون آقا بدی میمیره. آزاده محمد عبدالله از اون بحثت بود که ایشون بیمار شده بودن، پزشک توصیه کرد من به ایشون یه مدتی مثلا غذای مقوی بدن، من آب جوجه یه دو روز تهیه کردم به ایشون دادم، یه روز من صدا زد گفت فلانی یا خیالان آقا تو نجف بهش آب جوجه دادن خود مرد. یعنی خیال نکنی همه برشون این تغذیه کننده، الگوی تغذیه وقتی تغییر کرد نظام نیازمندی ها، اصلا دیگه نمیشه بگید غذای مشترک میخورن پس علم مشترک، کدوم غذای مشترک؟ ما حتما باید سر غذاش انبار هم سرو بشه، همه غذاش یه مرزی از اسکار توش باشه و امثال این. بنده خودم دنبال این است که غذایی بخوره که زاهدانه تر همه رو با رغبت به خدا میتواند و امساد برد. بنابراین الگوی تغذیه مؤمن و کفار، اگر الگو ببینید، یک تو فرآیند بهینه ببینید، دیگه مشترک نیست. وقتی انتزاع میکنید یه اشتراک سوری درست میشه، اشتراک واقعی نیست. بنابراین تکنولوژی که جامعه مؤمنین برای هم رو نقل به کار ببره حتما با تکنولوژی غربی و متفاوت خواهد بود، چون اصلا نسبتی که حمل و نقل تو نظام نیازمندی های مؤمنین با اونا داره متفاوت، ابزارش هم متفاوت میشه. و بقیه هم همینطوره. بنابراین نقد بکنید. اگر خوب دقت بشه ما علم، ما اعتقادمون، ما علم موسی نداریم، اینا دیگه باید بحث بکنیم. اگر خواستید انشاءالله تو مسیر بحث این که ما علم دین از لوازم بحث عرض کنم تمدن اسلامی همینه، ببینیم ما علم دینی و غیر دینی داریم یا نداریم. اگر علم دینی داریم یعنی چه؟ این علم دینی چگونه تولید میشود؟ میشود با علمی که در دنیای مدرن تولید شده با آرمانهای اسلامی رسید، یا هر چه از او استفاده کنی چالشاتون بیشتر میشه، یا نه تفکیک کنی بین علوم انسانی و غیر انسانی، بگیم در علوم انسانی اینجوری است، در غیر انسانی مشترک است. این هم بحثایی است که باید انشاءالله دنبال کنیم. ولی اونی که نظر حقیر است که انشاءالله مفصل بهش میپردازیم این است که مسیر تمدن دینی در همه این ابعاد با مسیر تمدن مدرن متفاوته. نمیشه از مسیری که اونها میارن شما به اهداف خودتون برسید. شما در مدیریت تحقیقات نمیتونید مسیر مدیریت تحقیقات غربی رو دنبال بکنید بعد از دلش تمدن اسلامی بیرون بیاد. شدنی نیست. اما اینکه یه جایی عناصر مشترکی باشه، عناصر مشترک انتزاعی محل بحث نیست. الگوهایی که شما برای دو تا جامعه در نظر میگیرید حتما الگوهای متفاوتی است، و به خصوص تو فرایند بهینه‌ام هر چی به هدف نزدیکتر میشن فاصله شون از هم بیشتر میشه.
استاد، کدوم علم باعث احیای اسلام میشه؟ ما همه را نفت میکنم، این نه این ناقص به این ضعیف به این کاربرد نداره. کدوم علم باعث احیای اسلام خواهد شد؟
تو کدام دوران؟
در همه دوران.
ببینید علم در حال تحوله. علمی که تحت ولایت دین متناسب با آرمان‌های دینی تولید بشود در خدمت دین خواهد بود، و اما علمی که در ولایت کفار برای آرمان‌های اونها تولید شده در خدمت دین نخواهد بود. ممکنه شما اگه در شرایط اضطراری قرار بگیرید که کفار براتون ایجاد کردن، از اون علم بتوانید استفاده کنید در شرایط اضطراری، در خدمت دین نیست. علم اگر تحت ولایت دین تولید بشود در خدمت دین است، اگر تحت ولایت دین تولید نشود در خدمت دین نیست. اینطور نیست که علم کشف واقع است و کشف واقع تلگیز اسلامی و غیر اسلامی ندارد. این هر فرقای دورانش گذشته. علم دینی و غیر دینی دارد. ولی نو بحث کنیم دیگه، هم صورت مسئله ها رو عرض کردم. این سفرونکت خیلی جاها با هم دیگه اختلاف اندیشه‌ای دارن. ما بعد این اندیشه ها رو شفاف بحث بکنیم و همین رو بحث های ما این عرض میکنیم. بنابراین علم اگر تحت ولایت انبیا تولید بشه، تحت سرپرستی دین تولید بشه، که اینم یه معنایش باید بحث بشه، یعنی که علم تحت سرپرستی دین تولید بشه، معنیش نداری شدن علم نیست. اگر علمی تحت هدایت دین تولید بشود، این علم در خدمت دین است. ولی اگر تحت هدایت دین نبود، مدیریت های مادی برای آرمان های خودشون تولید دانش میکنن و اصلا مسیر دانش رو تغییر میدن، کاری که غرب کرده دیگه. اول فلسفه های مادی رو درست کرده، مبتنی بر فلسفه ها علوم مادی رو تولید کرده. اینا در خدمت توسعه دینی نخواهند. الان شما انواع مختلف طب دارید، طب سلولی دارید، سوزنی دارید، نمیدونم گیاهی دارید، بشمرید کدام درسته کدام غلطه. کدوم درسته؟ همه هم میگن ما درست میگن، ما درمان میکنیم. اگه کسی گفت طبی که تحت هدایت دین تولید نمیشود، این دینی نیست، در خدمت توسعه دینی هم قرار نخواهد گرفت. بله شما مستقلش هستید، تو دنیای مدرن زندگی میکنید، بیماری های مدرن هم هست، خب بالاخره مجبورم هستید از این طب برای درمانش استفاده بکنید. اگر کسی خیال کرد مسیر توسعه بهداشت اسلامی از طریق مسیر توسعه بهداشتی که در دنیای مدرن تعریف میشه میگذره، این 100% اشتباه. دهن که اونا از بهداشت، بیماری، سلامت، عوامل بیماری، از همه که ما متفاوته. خیلی جا با هم اختلاف داریم. به قول امروز تو دو تا پارادایم فکر میکنیم. چجوری میشه دانشمون یکی بشه؟
یه نظری هست که میگن که چون رهبری مدیریت توسعه اجتماعی رو به عهده دارن، نمیشه توی جریان دستبندیشون کرد. اگر میشه توی جریان دستبندیشون کرد؟
نه، ببینید ممکنه شما بگید که ما تو جریان نمیخوایم قرار بدیم، میخوایم بگیم این تفکر است که البته با این تفکر میشه تفکرهای دیگر رو هم مدیریت. اینکه آیا این تفکر قدرت اداره تفکرهای دیگر هم داره؟ بله، اگر کسی معتقد بود به تمدن اسلامی میتواند مدیریت کند اقشاری رو تو جامعه که قائل به تمدن ترکیبی هم، قائل به تمدن مادی هست، به اونها رو از امکانات و مجبوراتشون استفاده کنه در مسیر اهداف خودش. بله، به نسبت این کار شدنی است و ایشون هم به نسبت همین کار رو میکنن، به نسبتی هم شدنی نیست، با موانع برخورد میکنن، یعنی همراهی با ایشون نمیشه دیگه. این طرفداران مدرنیته هیچ وقت با ولایت فقیه همراهی نمیکنن، همیشه نقطه مقابلش نیستن. چرا؟ چون طرفدار تجدد هم، تجدد با ولایت فقیه جمع نمیشه. ولی میتوان از امکانات اونا با رهبری و مدیریت استفاده کرد به نسبتی بعد. میتوان از اونهایی که قائل به تمدن ترکیبی هن بهره‌مند شد برای حرکت به سمت تمدن اسلامی بعد. ولی هدف تمدن اسلامی است، نه تمدن سکولار است، نه یه تمدن ترکیبی. بفرمایید.
نقش علمای دینی ما در
عالمان دینی ما هم این کارا رو کردن دیگه، به این بحثا پرداختن، به نتایج مختلفی هم رسیدن. همین ها میدان های بحثی که میدید کار عالمان دینی است دیگه، و عالمان دانشگاهی ما که اونم به من عالمان دینی هم
بودی که اتفاق افتاده. آیا این رو اثبات میکنه که واقعا عالمان دینی ما نقششون رو ایفا کردن و مؤلف های تمدن مبین اسلامی رو مطرح کردن و مردم رو آگاه کردن و عوام رو با این چیزها آشنا کردن یا نه؟
ببینید هر چیزی دوران تاریخی خودش رو داره. این که نقص خودشون رو ایفا کرده باشن معنیش نیست که سیطره کفر مطلقاً برداشته میشه. یه جریان تاریخی است که توی جرد فلسفه تاریخی باید تحلیل کنیم که جریان حق غلبش بعد از دولت باطل هست، به اصطلاح بعد امامون از خود من نجور هست. و این معنیش نیست که عالم ها ممکنه کوتاهی شده باشه، ولی این معنیش ضرورتا این نیست که کوتاهی اتفاق افتاده، نه، بلکه یه مسیریست. عالم ها دینی هم کار خودشونه کردن. این مثل این مونی که آدم بگه انبیا کار خودشونه کردن یا نه، اگه انبیا کار خودشونه کردن آگاهی دادن پس چرا فرائن موفق بودن؟ نه، میدان جنگ و درگیری است دیگه. البته جبهه انبیا تو این میدان جنگ درگیری فیروز تاریخی هستن. نمیخوام بگم علما مثل انبیا هستن امکان تخلف ندارن، معصومن، نه، ممکنه جرم کوتاهی های شکل گرفته باشه، ولی نمیشود این وضعیت رو به کوتاهی نسبت داد. نه، یه درگیری بین حق و باطل، این هم یه مسیر تاریخی است، تا غلبه حق هم یه مدارهایی باید طی بشه. حالا یه سوال مکتوب هم هست، من اینو جواب بدم مثل که فرصت تمامه. فهمدن تکلیف چیست؟ من خودم از نظر علمی در رشته دانشگاهی خودم جزو افراد برتر بودم و علاقه به حتی انتخاب رشته‌ای که داشتم برای خدمت به انقلاب و اسلام اصلا میدونم اصلا علوم دانشگاهی حتی رشته خودم کامل و کافی نیست، حتی به دنبال مطالعه دینی در رشته خودم هستم. اما الان مدتی دچار تردید برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر شدم و بین رفتن به سراغ علوم دینی که هیچ زمینه‌ای در موردش ندارم و بیان اعتقاد دارم به علوم دانشگاهی ماندم. یعنی دانشگاه بروم و سراغ علوم دینی هم بروم، یا این که هر گونه دانشگاه رفتنی رفت تلف کردن است به علم فقط تب از تشکیل و توسط خود خداوند در دل آدمی قرار میگیرد، پس باید دانشگاه رو رها کنم و سراغ تشکیل بروم؟ نه، من بدن ترقیم نیست، با قاطعیت مسیر دانشگاهیتون ادامه بدید، ولی دنبال همین مسائل باشید، دنبال این باشید که مسیر علم رو سمت اسلام برد. اینجور نباشه که منحل در اون علم بشید، بشید حتی اکثر یه آدم خوبی که مثلا بعد از زور بیره مثل برا خدا هم معالجه میکنه، کمترم مثلا حالا دنبال جلب امکانات نیست، خدمت به مردم میکنه، این کافی نیست. این برای یه مؤمن شخصی خوب بودن ممکنه کافی باشه، ولی برای در خدمت ظهور امام زمان بودن این کفایت نمی کنه. دنبال این باشید که کار اساسی انجام بدید. این کاران فردی اتفاق نمی افته، با نهادها سازمان های بزرگ اتفاق می افته. تو اون زمین هم دغدغه داشته باشید که کاری بر علیه تجدد باید کرد. کارستان ما باید یه انقلاب عظیم بر علیه غرب ایجاد کنه. این مشروعیتی که غرب از ناحیه علم و تکنولوژی پیدا کرده که منتهی به مشروعیت سیاسی غرب شده و سیطره غربی بر شکسته بشه، کی باید بشکنه؟ همین آقای دستگی نمیشکنه. بنابراین در عین اینکه دنبال اون رشته ها میرید، با قوت هم میخونید، ولی بحث تقوای شخصی و ریاضات باطنی و معنوی و حلال و حرام اونا در جای خودش، در کنارش هم من این فرصت های جدی رو برای ورود به میدان درگیری فرهنگی با غرب بگذارید و این درگیری جدی بکنید، به طوری که در حاصل این درگیری تغییر و موازنه به نفع اسلام باشه. یه جریان درگیری تاریخی است. بخشش بحثای دادن دقیق فلسفه تاریخی است که مراحل سیر تمدن مادی و مقابله جبهه حق رو بعدش بررسی کنیم که چه اتفاقاتی افتاده، چطور شده که جبهه باطل تونسته نفوذ بکنه در دنیای اسلام و چرا این نفوذ به مرحله استحاله نرسید تو دنیای تشیع و نتونستن ما رو مستحیل بکنن در درون خودشون. این هم بحثایی است که شاید این موقعی در روی کرده فلسفه تاریخی بهش خواهیم پرداخت و چرا در نقطه‌ای که اونا احساس میکردن که فرنگ اسلام رو استحاله کردن، یک تحول عظیمی، یک حیات مجددی برای دنیای اسلام پیدا شد که صفحه‌های جدیدی در جهان شکل گرفت. اون بحثی که مقداری تو مباحث فلسفه تاریخی بعدش بپردازیم.